هفته شب سه‌شنبه است. محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در سه‌شنبه‌ای گرم و طوفان زده همراه شما هستیم. سه‌شنبه‌ای که شب گذشتهش طوفان شدیدی اومده، برای امروز و فردا هم دستور داده شده که فعالیت معادن شنوماسه متوقف بشه و دستگاه‌های امدادی و خدماتی هم آماده هستند. امیدوارم که سه‌شنبه خوب و آرومی رو سپری کرده باشید و از این به بعد هم سه‌شنبه خوبی رو کنار خانواده داشته باشید، همراه با رادیو فردا و همراه با مجله شامگاهی ما. مجله شامگاهی امروز پر از خبر است و حادثه، خبرها و حوادثی که خبرنگاران و گزارشگران رادیو فردا از گوشه گوشه ایران و جهان برای شما جمع‌آوری کردند و نگاهی تحلیلی و خبری به تمامی این رویدادها داشتن و آماده است این رویدادها تا با هم بشنویم و ببینیم که تحلیلگران چگونه مسائل روز جامعه رو تحلیل کردند. در روزی در کنار شما هستیم که اصولگرایان توانستند بار دیگر هیئت رئیسه شورای شهر تهران رو هم در دست بگیرند. در این خصوص هم برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما فراتر از اون چه که من در اینجا گفتم، میخوایم همراه بشیم با صاحب خبر امروز رادیو فردا و مجله شامگاهی. صاحب خبر ما امروز کسی نیست جز مرداد قاسم‌فر که تا لحظات دیگر خبرها رو به آگاهی شما خواهد رسوند. این شما و این هم مرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم از تو محمد و سلام میگم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. دولت حسن روحانی در نیمه نخست سال جاری 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ایران خبر داد که دولت ظرف 5 ماه اول امسال به میزان 12 میلیارد دلار حکم برای مصرف منابع این صندوق صادر کرده است. صفدر حسینی در ادامه انتقادهایش بانک مرکزی را متهم کرد که برخلاف قانون بر موجودی این صندوق مدیریت و درباره استفاده بخش خصوصی از منابع آن کارشکنی می کند. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین خبر داد که بر اساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه، به زودی حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل خواهد شد. وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا گفت کشورش برای راستی آزمایی تعهدات ایران در چارچوب توافق وین از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارنست مونیز با بیان اینکه بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 متکی به دانش فنی آمریکا است، افزود آمریکا ابزارهای لازم علمی برای ردیابی هر گونه احتمال فریبکاری از سوی ایران را در اختیار دارد. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان روز 23 تیر ماه امسال با ایران بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در ازای رفع تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند. دادگاهی در جمهوری آذربایجان خدیجه اسماعیلووا، روزنامه‌نگار تحقیقی ساکن باکو، را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. خدیجه اسماعیلووا که از همکاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری آذربایجان است، پس از انتشار گزارش‌های تحقیقی درباره دست داشتن مقامات بلندپایه دولتی کشورش در فساد گسترده مالی مورد غضب قرار گرفت. این در حالی است که دادگاهی که در باکو برگزار شد، این خبرنگار را به جرم‌های چون فرار مالیاتی، همکاری با رادیو اروپای آزاد و فعالیت‌های تجارت غیرقانونی و نیز آنچه که سوء استفاده از قدرت خواند، محاکمه و به 7.5 سال زندان محکوم کرده است. علاوه بر حکم زندان، خدیجه اسماعیلووا از هر گونه فعالیت اجتماعی به مدت 3 سال محروم شده است. خانم اسماعیلووا از معاملات مالی الهام علیوف، رئیس جمهوری طولانی مدت آذربایجان، و اعضای خانواده‌اش گزارش‌های متعددی منتشر کرده است.
سپاسگزارم از مرداد قاسمفر که مسئولیت خبرها رو امروز به عهده داشت و آنچه که در رادیو فردا امروز شنیدید حاصل تلاش‌های مرداد بود در عرصه خبر. اما اجازه بدید که ببینیم در مجله شامگاهی دیگر همکارانم چه مطالبی رو برای شما تدارک دیدند و سردبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی اونها رو قرار داده برای ما تا با هم بشنویم. هیئت رئیسه شورای شهر تهران در دست اصولگرایان. واکنش رئیس مجلس خبرگان رهبری به صحبت‌های حسن روحانی درباره نقش صرفاً نظارتی شورای نگهبان. و خواهید شنید که محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خصوص برداشت بعضی از افراد از توافق هسته‌ای که عقیده دارند پس از این توافق سایه جنگ از سر مردم و کشور برداشته شده چه گفته است؟ به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 7:06 بعد از ظهر، همونطوری که در خبرها هم شنیدید، مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شده و این انتخاب صحبت‌های بسیاری رو پیرامونش هست، از جمله اینکه برخی از رسانه‌های اصولگرا از بازگشت مجدد اصولگرایان به هیئت رئیسه شورای شهر تهران خبر دادند. در این خصوص می‌خوایم همراه بشیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و بیشتر در این مورد بشنویم. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز شاید سوالی که بیشتر پیش بیاد اینه که چه مسائلی میتونه دخیل بوده باشه در انتخاب مجدد آقای چمران که برخی از پایگاه‌های نزدیک به اصولگرایان هم از اون به عنوان بازگشت اصولگرایان به رهبری شورای شهر تهران یاد کردن؟
به طور کلی بازگشت آقای چمران نمیدونه زیادی جدیدی باشه، فقط یک نکته نشان داد که ورزشکاران مثلا معروف این بار به اتفاق آراش با آقای چمران رأی دادن، و اینم با توجه به روابطی که آقای قالیباف در شهرداری رو انداخته و رانتی که رو انداخته چیز عجیبی نیست. از یک طرف دیگه خب آقای قالیباف به سلام معروف نگاه داره، بازم احتمالاً به انتخابات لطفا.
آقای رحمانی میتونید بگید منظورتون دقیقاً از رانتی که گفتید به گفته شما آقای قالیباف رو انداخته و میتونه دخیل بوده باشه در اینکه انتخاب بشه آقای چمران چیه؟
این دلت اینکه رانت‌های زیادی در شهرداری وجود داره و این رانت‌ها در اختیار افراد قرار میگه. آقای قالیباف توانسته در شورای شهر تهران با حمایت از بیک رهبری شهردار بشه دوباره، با توجه مسائل و سوالات زیادی وجود داره، از جمله پرونده ناجا که حتی به دستور بیک تقریبا متوقف شده پرونده. پس این نشان میده که یک زمینه وجود داره که اصلا مارو آقای قالیباف بتواند سیاست خودش رو همچنان پیش ببره. آقای قالیباف بخاطر ناچاری که رانت‌هایی هم در اختیار افراد قرار بده فکر کنید رانت‌ها امکانات ایجاد میکنه، و این امکانات باید در مجلس بعدی به کار اصولگرایان بیاد. یعنی چون واقعیت این است که شهرداری تهران هم خودش یک سازمانه و یک توان ایجاد سازمان رأی هم داره، چون گستردگی فعالیت شهرداری تهران میتواند در انتخابات ها به کار گرفته شده، در قبل هم به کار گرفته میشد. شاید آقای قالیباف حاضر این گرانت این بار بده و بازم شانس خودشو برای دور بعد ریاست جمهوری بیازماید.
اما خب از طرفی هم آقای رحمانی در نظر داشته باشید که گروهی که منتقد اصلاح طلبان در شورای شهر بودن عنوان میکنن که اونها رو متهم میکنن به مسئله تحت عنوان سیاسی کاری. حتی مثلا ما یک چیزی رو که میبینیم اینه که بعضی از چهره ها رأی خودشون رو از آقای مسجد جامعی به همین عنوان پس گرفتند که سه چهره ورزشی مثل آقای رضازاده، آقای سایی و آقای جدیدی در میون اونها دیده میشه. این مسئله رو شما چگونه بهش نگاه میکنید؟
به ببینید دقیقاً متاسفانه سیاسی کاری که هست، اما خب از این باشه جناح راست که بیشتر سیاسی کاره و بیشتر ملاحظه کاره. وقتی اینجا بحث سیاسی کاری هست که یه معادله بگیری که طرف معادله مساوی هست، باید امکان که اینجا چه رانتی یا چه امکانی در برای افراد قرار میگیری که رأیشون رو بدن، چه چه اصولی قرار داره. تجربه نشان داده با توجه به ساختار روابط در جنوب شهر تهران و نفوذ ورزشکارا تو این منطقه، اینا هر دو میتونن به هم کمک کنن. این یک واقعیتیه، چون خلاصه ورزشکارا برای بقاشون در سازمان ها و فدراسیون ورزشی به هم نیاز دارن و شهرداری هم امکانات زیادی در اختیار قرار میده. این تعامل متاسفانه گاهی اصلا رأی مردم نادیده گرفته میشه، چون واقعا آقای قالیباف مسئله رو پرونده مسئله رو زیاده، از این طرف آقای قالیباف مسئله پرونده ناجا بنیاد ناجا مثلا.
ولی خب خود مسئله آقای چمران چی؟ چه اندازه آقای چمران به اصطلاح اگر بپذیریم چیزی وجود داره تحت عنوان این که آقای چمران یک جایگاهی داره در خود شورا باعث شده که ایشون انتخاب بشه مجددا؟
ببینید در ساختار قدرت سیاسی در ایران رئیس سفید میاد می نشینه وسط، ولی رئیس سفید گاهی مدیره گاهی مدیر نیست. آقای چمران به سلام معروف آقوریشیت یک ریاست در مقابل قدرت تحرک آقای قالیباف نداره. به خاطر موازی که آقای قالیباف می دانه بکنه، رفت آمدی که می دانه بکنه، در ایران آقای چمران یک بزرگتری که احترامش حفظ میشه و از نامش استفاده میشه. شما مدیریت خاصی و نظارت خاصی و ابتکار خاصی از شورای شهر تهران ندیدید. متاسفانه در دوره اول هم اصلاح طلبها در شورای شهر تهران فاجعه آفریدن، ولی واقعیت اینه که بعد از اون شما مدیریت خاصی ندیدید. شوراهای بحران ساختاری هم دارن که نسبت چسن با شهردار و شهرداری چیه و این مشکل کمی نیست. و آقای چمران هم نشان داده یک مدیر به اون معنا نیست، یک گرداننده خوب جلسه است. یک گرداننده خوب جلسه با ویژگی ریسک‌پذیری با گرایشی که میگن اصولگراست.
بنابراین پس شورا در روند کاری شورا تأثیری نمیگذاره و بر روند کاری شهرداری هم این انتخاب نمیتونه به نظر شما تأثیری داشته باشه؟
به نظر من وقتی آقای رحمت جامعه میتوانست رئیس شورای تهران بشود، اون موقع شاید یک مقدار ساختار شهرداری تهران یه جاهای اصلاح میشد، چون واقعا شهرداری تهران اصلاح کردن این راحتی نیست. یک تحول بزرگ و یک سازماندهی عظیم میکرده. این مناسبات در درون شهرداری تهران اصلا ساختاری نیست و متاسفانه این مناسبات بعد از انقلاب بازسازیشو در دوره آقای بسلاب در آقای دوره آقای کرباتی هم اصلاح نشد، اشکالاتی به وجود اومد و این اشکالات مضاعف هم مضاعف‌تر شد. این آقای کرباتی به خاطر یه سری تخلفات محاکمه کردن که اون محاکمه سیاسی بود، ولی اون تخلفات نهادینه شده، الان صد برابر هم داره اجرا میشه.
بله،
ولی دیگه کاری نداره.
سپاسگزارم تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که ما رو همراهی کردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم، همچنان با نگاهی به آخرین تحولات و رویدادها در داخل ایران. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در اجلاس این مجلس در واکنش به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیرامون نقش صرفاً نظارتی شورای نگهبان در جریان انتخابات گفت که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت استصوابی داره و نه تماشایی و در این مورد با کسی تعارفی وجود نداره. 6 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بحث‌ها پیرامون نقش نظارتی و اجرایی شورای نگهبان و دولت همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بذارید از زبان سمیرا قرایی بشنویم.
محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری صبح روز 10 شهریور در 18 اجلاس خبرگان رهبری گفت که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات پیش رو نظارتی استصوابی است و نه تماشایی و در این مورد با کسی تعارف وجود ندارد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری که محمد یزدی ریاست آن را بر عهده دارد هم انتخابات دیگری است که به موازات انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. بحث و جدل‌های کلامی بر سر نقش شورای نگهبان در انتخابات توسط حسن روحانی در اواخر مرداد ماه آغاز شد و از آن زمان تا کنون بارها واکنش‌های مختلفی برانگیخته است، از فرمانده کل سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس گرفته تا وزیر کشور و حالا رئیس مجلس خبرگان رهبری. نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مسئله است که سال‌هاست مورد مناقشه است و حسن روحانی یکی از مخالفان قدیمی آن. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا در مورد تاریخچه تحولات این نظارت و نحوه ظهور و بروز آن در مسئله انتخابات به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در سال 65 قانونی تصویب شد در مجلس در دوره ریاست آقای هاشمی رفسنجانی که اجازه داده شد که یک عضو هیئت نظارت شورای نگهبان بیاد و در جلسات شورای اجرایی انتخابات شرکت بکنه. حتی این دخالت کوچک هم در اون سال با مخالفت بسیاری در مجلس روبرو شد، اگرچه در نهایت تصویب شد و در اون زمان یکی از مخالفان این مداخله هیئت نظارت آقای روحانی بود که در اون زمان نماینده مجلس بود و بعد این نظارت همچنان محدود موند تا اینکه در سال 70 و در آستانه برگزاری مجلس چهارم عملاً شورای نگهبان تعبیر خودش از نظارت بر انتخابات رو تغییر داد، به این معنا که یک مفهوم موسع از نقش شورای نگهبان در قانون اساسی رو در پیش گرفت که بر اساس اون نظریه‌ای رو مطرح کرد به اسم نظارت استصوابی. معنای نظارت استصوابی این هست، بر اساس تفسیری که اون موقع آقای گیلانی به عنوان دبیر فقهای شورای نگهبان مطرح کرد، که شورای نگهبان میتونه از مرحله ثبت نام یک کاندیدا تا پایان انتخابات در تمام اجزای اون اگر تشخیص بده که خطایی صورت گرفته برای درست کردن، که معنای استصواب در اینجا در واقع درست کردن مسیر انتخابات هست، میتونه دخالت بکنه و همین باعث شد تا ترکیب مجلس به نحو چشمگیری تغییر کرد و فقط روحانیونی به مجلس راه پیدا کردند که طرفدار نظارت استصوابی بودند. به همین دلیل هم اولین قانونی که نحوه حضور شورای نگهبان در انتخابات رو تغییر داد در سال 1371 تصویب شد. معنای این تحول این هست که شورای نگهبان نقش خودش رو از ناظر بر انتخابات در پی قوانینی که در سال 65 و 71 تصدیب کرد تغییر داد و خودش رو به عنوان مجری انتخابات در واقع تصدیب کرده و اون کلمه‌ای که به عنوان نظارت استصوابی گفته میشه در عمل به معنای اجرا هست.
دولت اصلاحات در ایران در سال 1381 سعی کرد تا لایحه تغییر قانون انتخابات را در مجلس به تصویب برساند که به موجب آن نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف می‌شد، اما این لایحه با مخالفت شدید نمایندگان محافظه‌کار روبرو شد و هرگز به تصویب نرسید. در حال حاضر و با تفسیری که شورای نگهبان از قانون ارائه کرده، کاری که می‌کند در دو حالت دخالت در اجرای انتخابات است که وظیفه وزارت کشور است. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار:
یکی این که حق تشخیص صلاحیت بر اساس قانون بر عهده هیئت‌های اجرایی و وزارت کشور، ولی در عمل این حق هیچ اعتباری نداره. دوم این که وقتی در قانون در نظر گرفته شده که شورای نگهبان ناظر هست، معنیش این هست که اگر مجری انتخابات یعنی وزارت کشور تخلفی انجام بده، مثلا در مورد رد صلاحیت ها، شورای نگهبان بر اون نظارت بکنه و رسیدگی بکنه به شکایت کسی که معترض است. در حالی که وقتی که خود شورای نگهبان کار تعیین صلاحیت رو انجام میده، عملا مرجعی برای رسیدگی به شکایت کسی که رد صلاحیت میشه وجود نداره، برای اینکه شورای نگهبان قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری رو هم از نظر قانونی به رسمیت نمیشناسه برای نظارت بر کار خودش.
بحث و جدل بر سر نقش شورای نگهبان در انتخابات همچنان ادامه دارد و روشن نیست حسن روحانی رئیس فعلی قوه مجریه چطور میتواند بر سنت چندین ساله نظارت استصوابی غالب شود.
گزارش سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری موضع سپاه پس از توافق هسته‌ای رو تشریح کرد و برداشت‌های برخی از افراد از توافق هسته‌ای رو که عقیده دارند پس از این توافق سایه جنگ از سر مردم و کشور برداشته شده مورد انتقاد قرار داد. جان خاکزاد.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در سخنانی توافق هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد پس از توافق هسته‌ای سپاه پاسداران تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نکرده است و در آینده نیز نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده سپاه پاسداران در بخشی از سخنان خود نگرانی را بعد از توافق هسته‌ای دانست. به گفته او برخی از افراد که تصور میکنند دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران تمام شده و یا کاهش یافته این برداشت نگران کننده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس سخنان روز سه‌شنبه فرمانده سپاه پاسداران را آغاز رویارویی دو جناح در ایران می‌داند.
به نظر می‌رسد که پس لرزه‌های توافق هسته‌ای شروع شده. یعنی در دوران پس از توافق هسته‌ای دو تا سیاست به نظر می‌رسد حداقل در سیاست خارجی و منطقه‌ای که یکی سیاست آقای خامنه‌ای و یکم سیاست دولت آقای روحانی ظریف و رأی نسبی اکثریت مردم اون خوب سیاست اول رأیش در حد آقای جلیلی میتونه باشه حد اکثر. اون سیاست اول معتقده که ما مذاکراتمون فقط در حد هسته‌ای بوده برای رفع تحریم ها. اگر نه ما سیاست های بین المللی و منطقیمون با همون تحلیل های قبلی باید ادامه پیدا بکنه. آمریکا رو نباید پیش خوشبین بشیم. دشمن میخواهد از طریق اقتصاد و فرهنگ نفوذ بکنه و ما باید جلو نفوذش رو بگیریم. همینطور باید از محور اونچه که محور مقاومت در منطقه نامیده میشه دفاع بکنیم. یعنی برگردیم به سیاست‌های ماقبل هستی. آقای جعفری در این مصاحبه هم از موضع بالا برخورد کرده هم از موضع حق به جانب. یعنی فراموش کرده که نظامیان نباید در سیاست‌های کشور دخالت بکنن. ایشون با یک تفسیری که سپاه مسئول دفاع از انقلاب اسلامی گفته ما هم در سیاست‌های داخلی هم خارجی ما دخالت خواهیم کرد. از موضع بالا برخورد کرده گفته ما به دولت‌ها اگر به ارزش‌ها بی‌توجه بشن و به دشمن خوشبین بشن ما تذکر خواهیم داد و این تذکر خب کلمه موضع بالایی است. همچنین گفته ما 20 میلیون بسیجی داریم و در واقع قدرت خودش رو به رخ دولت کشیده و خب گفته ما در اقتصاد هم دخالتی نداریم. ما در اقتصاد دخالتمون سازندگیه در حالی که خب بخش مهم میشه ربطی به سازندگی نداره و بخش تجاری هست. اما دید دوم در واقع دید دولت هست که در مصاحبه آقای جعفری به چالش کشیده شده با پشتوانه آقای خامنه‌ای. هرچند خبرهایی از محافل سیاسی و رسانه‌ای در ایران به گوش میرسه که همه فرماندهان سپاه با موضع آقای جعفری موافق نیستن. نظرات مخالفی هم وجود داره.
فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بر ادامه حمایت از گروه‌های به گفته او مقاومت سخن به میان آورد. محمد علی جعفری گفت سپاه پاسداران برای مقابله با جنگ‌های نیابتی و تقابل با مخالفان جبهه مقاومت آماده است. رضا علیجانی در پاریس عقیده دارد فرمانده سپاه پاسداران تلاش می‌کند فضایی را تصویر کند که تهدید علیه ایران همچنان ادامه دارد.
آقای جعفری تکرار میکنه ما رویکرد آقای خامنه‌ای رو میخوام ادامه بدیم. ما تو منطقه در حال جنگ با دشمنیم و خب اون برخورد دیپلماتیک ما فقط مستشاری کمک میکنیم در حالی که اینطوری نیست. ایران مستقیم حضور نظامی داره. هر چند مدتی برخی از کشته شده های در سوریه و بعضا در عراق در تهران تشییع میشن. در هر حال ایشون میخواد تکرار بکنه همون رویکرد با آقای خامنه‌ای رو در حالی که دولت به دنبال تشنج‌زدایی در منطقه هست. البته دولت بایستی بتواند سیاست خارجی رو از دست نهادهای غیر مسئول مثل سپاه قدس بیرون بیاره ولی دولت در این قسمت چندان موفق نیست. ما در ماه‌های آینده شاهد چالش‌های هم سیاسی و هم اداری در این رابطه خواهیم بود. اگر دولت عقب نشینی بکنه از این سیاست خودش با مشکلات منطقه‌ای مواجه خواهد شد.
فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت در نیمه دوم سال 1394 برگزاری چندین رزمایش نیروهای مسلح پیش بینی شده است.
گزارش جان خاکزاد رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع بین المللی. حتما این روزها خبرها رو دنبال میکنید. پیش بینی میشه تا پایان سال جاری میلادی شمار پناهجویان در آلمان به 800 هزار نفر برسه. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشستی خبری از شهروندان آلمانی خواسته با پناهجویان مدارا کنند و از خودشون نرمش بیشتری نشون بدن. خانم مرکل از همه کشورهای اتحادیه اروپا هم خواسته از مسئولیت قانونی خودشون در قبال پناهجویان شانه خالی نکنند. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارشی داره در همین خصوص.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان تعطیلات تابستانی خود روز دوشنبه در برابر خبرنگاران قرار گرفت و از بحران پناهجویی که سراسر اروپا را فرا گرفته یاد کرد و گفت این بحران هم پشت سر گذاشته می شود. وی با اشاره به رعایت موازین حقوق بشر در مورد تک تک پناهجویان افسود در برخورد با این انسانها اصول مندرج در قانون اساسی آلمان هم مورد توجه قرار میگیرد و پناهجویانی که از جنگ گریخته و یا افرادی که زیر پیگرد قرار گرفتند از حق پناهندگی در آلمان برخوردار خواهند شد. خانم مرکل از شهروندان آلمان خواست از کسانی که در روزهای اخیر علیه پناهجویان عملیات خصمانه‌ای انجام داده و بعضن خانه‌ها و مراکز پناهندگان را به آتش کشیدند فاصله بگیرند و همزمان تاکید کرد با گروه‌های افراطی و نژادگرا که به پناهجویان حمله ور می‌شوند باید طبق قانون به شدت رفتار شود. آنگلا مرکل که این روزها از او به عنوان صدر اعظم پناهجویان هم یاد می شود در ادامه سخنان خود در پیوند با رفتار انسانی با پناهجویان گفت در مورد کسانی که در آلمان شأن و منزلت انسانی را به زیر سوال می برند مدارا نخواهد شد.
Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen.
آنگلا مرکل در ادامه نشست خبری خود با اشاره به کسانی که داوطلبانه اوقات روزانه خود را وقف کمک به پناهجویان کرده اند گفت تعداد این گونه افراد در آلمان چند برابر شمار خارجی ستیزان است. غلبه بر بحران پناهجویی را صدر اعظم آلمان یک وظیفه ملی دانست که به هر شهروند این کشور مربوط می شود. وی حل مسئله پناهجویی در آلمان را طولانی قلمداد کرد و افسود روند بررسی تقاضای پناهندگان باید تسریع شود و شمار مراکز پذیرش پناهجویان در آلمان هم باید افزایش یابد. صدر اعظم آلمان از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا نیز خواست که در این سمت و سو حرکت و به مسئولیت خود در قبال پناهجویان عمل کنند. وی با بیان این گفته بار دیگر خواست خود را درباره تقسیم عادلانه پناهجویان در سطح اروپا تکرار کرد و گفت قرار است دو هفته دیگر همایش ویژه اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شود. این سخنان در حالی بیان می شود که هجوم پناهجویان از مجارستان به سوی کشورهای غرب و شمال اروپا همچنان ادامه دارد. بر پایه گزارش پلیس اتریش تنها در شامگاه دوشنبه 3650 پناهجو از مجارستان وارد شهر وین شده که بخش اعظمی از آن راه آلمان را در پیش گرفتند. از طرفی خبرگزاری مجارستان هم گزارش داده به خاطر هجوم پناهجویان به یکی از مهمترین ایستگاه‌های راه آهن شهر بوداپست در روز سه‌شنبه همه پناهجویان از این مکان بیرون رانده شدند. شامگاه دوشنبه هم نزدیک به 500 پناهجو با قطار از مجارستان وارد ایالت جنوبی آلمان بایرن شده و بلافاصله همه آنها در برابر مراکز ثبت نام به صف ایستادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما فضای فراهم تا یک نفسی با هم بکشیم در این مجله شامگاهی مقدار فاصله بگیریم از خبرهای روز سیاسی و اجتماعی. همراه بشیم با فریدورز غریب و بشنویم از خبرهای ورزشی.
تیم ملی بسکتبال ایران امروز در چهارمین دیدار خود در مسابقات جام ویلیام جونز در چین تایپه به مساف نماینده نیوزلند رفت و در پایان با حساب 83-70 به پیروزی رسید. تیم بسکتبال ایران که در حال آمادگی برای رقابت‌های آسیاست، سه بازی قبلی خود را هم در جام ویلیام جونز مقابل تیم بی میزبان کره جنوبی و ژاپن برده و فردا چهارشنبه با تیم آمریکا دیدار خواهد کرد. علیرضا حقیقی و احسان حاج صفی، دو لژیونر اروپایی تیم ملی فوتبال ایران، روز سه‌شنبه به اردوی این تیم در تهران اضافه شدند و ترکیب تیم ملی برای بازی با گوام کامل شد. طبق برنامه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و گوام در گروه چهارم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز پنجشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. گوام از دو پیروزی در دو بازی اول صدرنشین گروه چهارم است و ایران با یک تساوی از دیدار با ترکمنستان یک امتیازی است و در رده سوم جدول این گروه ایستاده است. اردوی تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 سال ایران از دو روز پیش در کشور هلند آغاز شد. محمد خاکپور سرمربی تیم امید در گفتگو با شبکه 3 سیما حضور چند تن از بازیکنان این تیم در اردوی تیم ملی بزرگسالان را مفید دانسته است.
قطعاً اونا خب در تیم ملی بزرگسالان هم دارن تمرینات خوبی رو پشت سر میذارن، در کلان مسابقات هستن، هم تجربه لازم به دست میارن، همین که تمرینات منظمی رو انجام میدن.
تیم والیبال جوانان ایران روز سه‌شنبه برای برپایی اردوی یک هفته‌ای در آمریکا راهی این کشور شد. والیبالیست‌های جوان ایران که در حال آمادگی برای رقابت‌های جهانی هستند، در آمریکا سه دیدار تدارکاتی و دوستانه با تیم والیبال میزبان برگزار خواهند کرد. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان از 20 شهریور ماه در مکزیک آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه سوم با برزیل، چین و کوبا هم گروه است. و در دور اول مسابقات تنیس آزاد آمریکا بامداد امروز نوواک جوکوویچ صربستانی و رافائل نادال اسپانیایی، دو مدعی قهرمانی، حریفان خود را شکست دادند و راهی دور دوم شدند. اما کی نیشیکوری ژاپنی، فینالیست دوره قبل، 3-2 مقابل یک تنیسباز گمنام فرانسوی باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی شانس اول قهرمانی از صد حریف روس خود گذشت و به دور بعد صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فردا است. محمد زرقامی هستم. در قسمت دوم مجله شامگاهی شما شنونده برنامه خودتون، صدای شما، صدای فردا خواهید بود. اما پیش از این که بریم سراغ صدای شما، صدای فردا رو با هم بشنویم، اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به خبرها. این بار با صدای جدید همراه میشیم. مهتاب وحیدی راد اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه.
با سلام. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان، درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: امسال دو انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس هم تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افزود: وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استثوابی است، نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از نظارت استثوابی تأکید کرده بود جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند برخی از مسئولان نظام از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری مواجه شد. موج پناهجویانی که به صورت جمعی به سوی اروپا سرازیر شده اند، روز سه‌شنبه به تعطیلی ایستگاه مرکزی راه آهن بوداپست منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان که از کشورهای جنگ زده خاورمیانه و شرق آفریقا از مرزهای مختلفی به سمت اروپا گریختند، پس از آنکه باخبر شدند مجارستان به دیگر پناهجویان اجازه عبور به سوی آلمان را داده است، رهسپار بوداپست شدند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه به منظور تخلیه این پناهجویان که شمارشان تا 1000 تن برآورد شده است، ناچار به بستن ایستگاه شد. این در حالی است که پلیس آلمان میگوید در 24 ساعت اخیر 2200 پناهجو با عبور از مرز اتریش به خاک آلمان وارد شدند. وزیر انرژی آمریکا گفت آمریکا برای راستی آزمایی تعهدات ایران در چارچوب توافق وین از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارنست مونیز با بیان اینکه بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 متکی به دانش فنی آمریکاست افزود: آمریکا ابزارهای لازم علمی را برای ردیابی هر گونه احتمال فریبکاری از سوی ایران در اختیار دارد. ایران و شش قدرت جهانی روز 23 تیر ماه امسال بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. قیمت انواع ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، با آنکه پس از توافق اتمی قیمت انواع ارز و سکه در کشور روندی نزولی داشت، در روزهای اخیر این روند رشد معکوسی را تجربه می‌کند. بنابر همین گزارش، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با 23 تومان افزایش به 3450 تومان رسید. قیمت یورو و انواع سکه نیز با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. علت این افزایش قیمت آنگونه که رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران به خبرگزاری‌های داخلی گفته، رشد تقاضای داخلی به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا بوده است. محمد
مهتاب وحیدی راد بود، از او بیشتر خبر خواهید شنید در ادامه رادیو فردا و مجلات بعدی. اما در ادامه همونطوری که وعده داده بودم با هم بشنویم صدای شما، صدای فردا رو.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و ماننده همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما، صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فردا است.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
پیام تسلیتی دارم برای اون خانومی که جونشو به خاطر گربه‌ها از دست داده. او 80 راهش پر رهرو بود. میگن این آتش‌سوزی عمدی بوده. امیدوارم کسی که این کار رو کرده زودتر به سزا اعمال ننگینش برسه.
شاد باشه این خانم فداکار که خودش هم همراه حیواناتی که نگهداری میکردن جان باختن و ما باید انسانیت واقعی رو از این خانم یاد بگیریم.
در خبرها شنیده میشد که مردم ایران عصبی ترین مردم دنیا در جهان هستند. خب مسلماً در دینی که موسیقی حرامه از این مسائل هم پیش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
مهدی و سجاد هم در ایمیلشون پرسیده بودند که چرا در ورژن جدید آیفون گزینه پخش زنده حذف شده. منظور سجاد و مهدی اپلیکیشن ما روی گوشی های آیفون هست که مدتی ورژن جدید اون در دسترس شما عزیزان است. شما میتونید آخرین اخبار رو از طریق این اپلیکیشن روی موبایل خودتون مشاهده کنید. و در جواب سجاد و مهدی باید بگم که گزینه پخش زنده حذف نشده، بلکه در نوار سیاه رنگ بالای صفحه منتقل شده که روی نوار نوشته پخش زنده رادیویی دو نقطه بشنوید، که میتونید روی گزینه پلی کلیک کنید و صدای ما رو بشنوید. و البته در گوشه سمت چپ بالا در همین اپلیکیشن گزینه‌ای در دسترس شماست که میتونید مستقیم عکس، فیلم و یا فایل صدا برای ما بفرستید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه کنار ایران و خارج از ایران. این هفته هم مانند هفته‌های گذشته خبرهای مربوط به توافق هسته‌ای جز پربیننده‌ترین خبرهای ما بود. در کنار این خبرها باید از مرگ بیت‌الله عباس‌پور، قهرمان پرورش اندام ایران و جهان، و همینطور خبر آتش سوزی در پناهگاه حیوانات یا بهتر بگیم گربه‌ها در اشتهارد کرج نام ببریم. همینطور هم گزارشی بود در مورد نظرسنجی مؤسسه گالوب که طبق اون ایرانی‌ها و عراقی‌ها عصبانی‌ترین مردم جهان هستند. برای این مطلب حسین قویمی همکار رادیو فردا با حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا گفتگویی انجام داده که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و مورد توجه بینندگان رادیو فردا قرار گرفته و کامنت های متعددی هم ما دریافت کردیم که بعضی از اونها رو براتون میخونیم.
لیلا در صفحه فیسبوک ما نوشته نه اتفاقا ایرانی ها خیلی هم خوش برخورد و مهربونن، آدم های 40 سال پیش اینجوری نبودند.
امیر برای ما نوشته چون تحت بی‌عدالتی هستیم و این به عقده‌ای تبدیل شده، همه جا بی‌عدالتی است، در دانشگاه، در استخدام، در حکومت و غیره.
سهیلا هم نوشته ایرانی ها نه تنها عصبی هستند بلکه خیلی هم فضول و هتاک هستند و در زندگی دیگران دخالت می کنند و از رکگویی و تمسخر دیگران در جمع لذت می برند.
فریده نوشته وقتی حقت را بخورند و زورت هم نرسد عصبانی می شوی. یکی دیگه از مطالبی که کامنت زیادی گرفته سخنان وزیر فرهنگ و ارشاده که گفته دروغگویی و بدگویی در جامعه زیاد شده است.
در صفحه اینستاگرام ما حمید نوشته وقتی سران مملکت در مورد چیزهایی که خیلی واضح و روشنه راحت دروغ میگن چه توقعی از بقیه دارین؟
امیر نوشته نه اینکه خودشون اصلا اهل دروغ و تقیه نیستن.
و اشکان هم نوشته دروغ دیگه چیه؟ اصلا دروغ توی ایران وجود نداره. احمدی نژاد هم اصلا دروغ نگفته.
پربیننده‌ترین گالری ها و گالری عکس این هفته ما مربوط به مراسم تشییع جنازه بیت‌الله عباس‌پور، قهرمان پرورش اندام جهاد و ایران بود، و همینطور عکس های مربوط به درگذشت و تشییع خادم شعله رعوفی، بنیانگذار پناهگاه گربه ها در اشتهارد کرج که در آتش سوزی جان باخت. در این آتش سوزی همینطور 200 گربه هم تلف شده.
در برنامه هفته گذشته از شما خواستیم که اگر پناهجو و یا پناهنده هستید داستان زندگی خودتون رو برای ما بگید.
تعدادی از کاربران رادیو فردا برای ما ایمیل و شماره تلفن فرستادند که از این هفته ما باهاشون شروع می‌کنیم تماس گرفتن تا خاطره و داستان زندگی پناهجویی یا پناهندگیشون رو به ما بگن و ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. لطفا اگر شما هم خاطره ای دارید و داستانی دارید که به ما روایت کنید از پناهجو بودن و یا راه پناهندگی رفتن رو به info@radiofarda.com تماس بگیرید
و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما میتونید با ما تماس بگیرید. 20420221122112.
تا فردا، تا
تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
من میخوام اینجا دوباره از کاربران و شنوندگان رادیو فردا برای فرستادن عکس و مطلب و فیلم به info@radiofarda.com تشکر کنم. در روزهای گذشته ما عکس‌های زیادی دریافت کردیم که تعدادی از اونها رو در اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک گذاشتیم.
منتظر عکس‌های شما هستیم. در صورت تمایل با نام خود شما در وبسایت فیسبوک و صفحه اینستاگرام ما به اشتراک خواهیم گذاشت.
هفته گذشته اعلام کردیم که عکس‌هایی با موضوع غذا، فرهنگ و سفر برای ما بفرستید که تعداد زیادی از کاربران با این عکس‌ها رو فرستادند که شما میتونید در اینستاگرام رادیو فردا و همینطور فیسبوک مشاهده کنید و خواهش می‌کنم باز همین عکس‌ها رو ادامه بدید و برای ما بفرستید با توضیح کوتاهی که عکس مربوط به کدام شهر و یا کدام فرهنگ ایرانه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.